رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مطلب چهارم در مبحث رشوه، ذکر صور رشوه است در خارج و بررسی هر صورتی با مراجعه به ادله. لذا دیروز عرض کردیم رشوه و بررسی حکمش تارتن آخذ الرشوه مقصوده، تارتن معطی الرشوه مورد بحث است و مرتن ثالثه واسطه بین راشی و مرتشی است. مرحله اول که آخذ رشوه باشه، آخذ الرشوه تارتن قاضی هست و مرتن غیر قاضی است، والی و عامل و امثال این هاست. اگر آخذ رشوه قاضی باشه سه صورت ممکنه براش تصویر بشه. صورت اول این است که قاضی رشوه میگیرد برای حکم به باطل و حکم به خلاف ما انزل الله، در حالی که علم دارد که این حکم حکم باطلی است. پرونده رو خونده است، اطمینان دارد حق با این راشی نیست، کسی که داره رشوه میده. معذالک با این که علم دارد داره حکم میکنه بر خلاف ما انزل الله، رشوه میگیره برای این حکمش. این صورت مسلم اخذ رشوه حرام است، مالک این پولم نمی شود. بعدن هم اشاره می کنیم زمان هم داره نسبت به این پول. دو دلیل در این صورت بر این مدعا ممکنه اقامه بشه، در بعضی حالاتش هم ممکنه تبدیل بشه به سه تا دلیل. دلیل اولین است که گفته بشود اصلا کاری به رشوه نداریم، عنوان رشوه فرض کنید تو روایات اصلا نیامده، عنوان رشوه حکم برخلاف ما انزل الله از گناهان کبیر است، که در باب قضا این دیگه باید ثابت بشه، روایاتو بررسی بشه، اصل مفروض میگیریم ما. و از جرائم مهلکه و موبقه است به تعبیر بعضی از روایات، حکم بر خلاف ما انزل الله. خب اگر آقای قاضی میخواد در مقابل این عمل حرام پول بگیره، این چنین گفته بشود که اخذ وجه در برابر حرام مسلم حرام است تکلیفا، لذا در پوشش هر قراردادی باشه بگه آقای قاضی من اجاره میکنم تو رو برای این کار، یا نگه اجاره میکنم. اگه پول در مقابل عمل حرام میخواد بگیره، اونم همچه حرامی، حکم به باطل، حکم بر خلاف ما انزل الله، اخذ وجه در مقابل این حکم حرام است. این یک دلیل. حالا این دلیل رو بررسی کنید ببینید مطالب گذشته ای در بحث‌های گذشته ما داشتیم، این دلیل مورد تأیید، مورد تأیید نیست، میشه قبولش کرد، نمیشه قبولش کرد، یه بحثایی در گذشته داشتیم، اونا رو توجه کنید به فراست و ببینید این دلیل رو میشه مطرح کرد یا میشه این قلت و قلتی کرد درش. یک دلیل. همینجا دقت کنید، ممکن است در بعضی از مصادیق حکم به خلاف ما انزل الله یه دلیل دیگه هم در حرمت اخذ پول در مقابل این عمل باشه. بیان مطلب، حکم به باطل و برخلاف ما انزل الله خودش دو صورت داره، تارتن حکم به باطل هست ولی تضییع حق دیگری نیست، دقت کنید، ظلم به دیگری نیست ولی حکم به باطل هست. مثلا چطور؟ آقای زید باید حدی برش اجرا بشود، که کار خلافی کرده، اون کار خلاف هم حد داره. شرب خمر کرده مثلا، فرض کنید زنا یا امثال اینها که حد شرعی داره. پرونده میاد پیش قاضی، به قاضی رشوه میده که این حد ثابت بر او رو واقعا محوش کنه. حکم به باطله، حکم بر خلاف ما انزل الله است. باید حکم میداد به اجراء حد برای آقا. میگه نه این مستلزم حد نیست، ولی این تضییع حق دیگری نیست، مصداق ظلم نیست. وقت میشه ظلم بر خدا مثلا هم چه مطالبی میخواید بفرمایید؟ بله، ظلم جای خودش تعریف داره. در حق الناسه، در حق الله این اصطلاح ظلم که بعد هم روایت بگیم، بعدم بگیم مقدمت و ظلم حرام و نفسی یا شاملش نمیشه. لذا در این گونه موارد دلیل دومی که بر حرمت میخوایم اقامه کنیم جاری نیست، تا بعد به دلیل سوم برسیم. لکن اینا گفتنش خوبه، مقاله نوشتنش خوبه، بعد آدم ما به ازاشم بگیره دو تا لیوان آبم روش خوبه، ولی انا لنا به اثباتی حرفا حد بر این آقا حق مجتمع است، لذا اینا رو با دلیل آورد برش. گفته که با حکم تابع مساله و مفاسد باشه، از کجا اجرای حد بر یک تضییع حق دیگران مثلا؟ این از کجا، به چه دلیل؟ اینا باید ثابت بشه که نمیشه. حالا مرت اخرى حکم به باطل است و تضییع حق دیگری است. رشوه دهنده در یه زمینی اختلاف داره با کسی، با پسر عموش، با فرد غریبه، او میگه مال منه، این میگه مال منه، واقعا زمین ملک راشی نیست، ملک طرف مقابلش هست، پول میده به قاضی برای حکم به باطل، حکم بر خلاف ما انزل الله، قاضی هم حکم میکنه، رشوه گرفته، پول گرفته، حکم میکنه به این که این زمین ملک این آقاست. خب اینجا این اخذ و رشوه یه عنوان دومی هم برش صدق میکنه، حکم به باطل اینجا ظلم به دیگریست. اخذ و رشوه مقدمه این ظلم است و مقدمت و ظلم حرام و نفسن با حکم روایات مختلف که در جای خودش باید بس بشه. ما گفتیم بارها مطلق اعانه بر اسم قبول نداریم حرامه، اما اعانه بر ظلم روایات مختلف دلالت میکنه بر حرمتش، حرام نفسی اعانه بر ظلم. لذا در این صورت عنوان اعانه بر ظلم هم صدق میکنه به حرام شرعیست. دلیل دوم، یا حالا در بعضی صور میشه دلیل سوم، قطعا صدق میکنه. اگر این پول رو نمیداد حکم نمیکرد به باطل، زندگی خود چه آخرت خود چه خراب نمیکرد. هم بر معطی میرسیم صدق میکنه اعانه بر ظلم، هم بر آخذ صدق میکنه اعانه بر ظلم. یعنی مقدمه حکم به باطل پولای حرامیست که گرفته، لذا مقدمیت داره بلا شبهه. چی؟ حالا میرسیم اونو فعلا حکم تکلیفیشه محاسبه کنیم میرسیم و خوندیم ها حالا بازم میرسیم. دقت کنید دلیل دوم بر این که حکم به باطل و اخذ رشوه در مقابلش حرام است، تمسک به اطلاق روایات است. ما روایات معتبری داشتیم که احد مصادیق صحت الرشا فی الحکم بود. الرشا فی الحکم اطلاق داره، بارزترین مصداقش این است که قاضی پول بگیره حکم کنه بر خلاف ما انزل الله. این بارزترین مصداق الرشا فی الحکم است. لذا اطلاق این روایات دلالت می کند، بلکه این فرد قدر متیقن از هر افراد الرشا فی الحکم است. قاضی رشوه گرفته در حکم خودش، حکم به باطل، لذا حرمت تکلیفی داره بر قاضی. نتیجه این که در این حالت جناب قاضی دو تا حرام مرتکب شده است، یکی رشوه گرفته است فی الحکم با حکم روایات کفر بالله العظیم و سحتون، دوم حکم بر خلاف ما انزل الله کرده است، اونم من الموبقات است، از کبائر الهی است، گناه کبیره خیلی مهم است. قطعا دوتا عقاب داره، چون دوتا تکلیفه، دوتا حکم بلا شبهه. اخذ و رشوه یک متعلق داره، حکم به ما انزل الله متعلق دیگه داره، یعنی مقدمه و ذل مقدمه ما از اگه حساب کنید مقدمه حرام نفسیه، لذا اگر حرام غیری می بود می گفتیم یک عقابه، اما حرام نفسی هم هست، لذا مسلم دوتا عقابه بلا شبه. این صورت اول. صورت دوم این است که قاضی حکم می کند بالباطل ثبوتن و هو لا یعلم، جهل داره، میاد پیش قاضی میگه آقای قاضی من مشروب نخوردم، سرکه خوردم، مأمور آمده فکر کرده من مشروب خوردم مثلا، شروع میکنه که اون حد و به نحوی اسقاط کنه، یا در ظلم به دیگری فرق نمیکنه، میگه این منزل مال منه. قاضی پرونده تحقیق نمیکنه، جاهل به واقع است، ولی معذالک ثبوتن حق با راشی نیست. صورت اول این بود هو یعلم که حکمش باطله، صورت دوم که جاهله، قاضی نمیدونه حکم به باطل داره میکنه ولی احتمال میده، تحقیق نمیکنه، پول میگیره برای حکم به باطل و هو لا یعلم. این صورت دوم هم مثل صورت اول حرام است مسلم، چون در باب قضا ثابت شده. یکی از مواردی که از کبائر الهی است حکم به باطل است، الحکم بغیر ما انزل الله و هو لا یعلم. قضا که خیلی بله حالا اون بحث آخره، فعلا بحث اینه که فحص نکرده، و الا اگر فحص کرد واقعا همه اون عوامل مثلا به کار برد، حالا اون بحث آخره، او در کتاب القضا باید بحث بشه، اگه قاضی همه اون شرایط و همه اون که در حکم دخیله به کار برد اشتباه کرد، او بحث آخره، ولی الان میتونه فحص کنه؟ نمیکنه. بحث اینه فعلا. میتونه بره جستجو کنه ببینه حق با اینه یا نه، پول فریبش میده، جلو چشمشو میگیره، میگه خیلی خوب باشه یه میلیارد میدی باشه من این کار رو برات میکنم، خب لا یعلم، پروندرم نمیدونه. اینجا هم دقیقا مثل صورت اول است، یعنی همون مباحث اینجا جاریست بلا شبهه، به خاطر اینکه حکم به باطل و هو لا یعلم من الکبائر الموبقه، از گناهان کبیره است که وعده جهنم بهش داده شده است. اخذ وجه در مقابل این عمل حرام حرام است. اگر این عمل حرام مقدمه تضییع حق دیگری هم باشد، از باب مقدمیت حرام حرام است. و ایزن اطلاق الرشا فی الحکم شاملش می شود. اون روایات معتبر در مقام بیانم هست، اون روایات راوی از امام سوال میکنه آقا سحت یعنی چی؟ امام مصادیق رو ذکر میکنن، از جمله میفرماین الرشا فی الحکم. خب اطلاق داره، صورتی که حکم کند مع جهل بر خلاف ما انزل الله و رشوه بگیره، اطلاق ادله میگه الرشا فی الحکم، و الرشا فی الحکم حرمت تکلیفی داره. اینم صورت دوم وضعش روشن. صورت سوم این است که اخذ رشوه میکنه قاضی للحکم بالحق، پرونده رو مطالعه کرده میبینه حق با راشیه، حق با رشوه دهنده است. خب این آقای رشوه دهنده میترسه که قاضی به نفعش حکم نکنه، کارخانهش رو مصادره کنن بگیرن ازش، میگه الان میرم یه میلیاردی میدم کارخانم که 10 میلیارد 20 میلیارد نجاتش بدم، یه کسی آمده همینطوری ادعا کرده، حق بالاخره با راشیه. این آقای قاضیم از خدا خواسته، میگه خب من حکم به غیر ما انزل الله که نمی کنم، من پرونده رو بررسی کردم حق با این آقاست، لذا مثلا اگه پولم نمی بود من حکم می کردم همینجوری که این کارخانه مال اینه، حالا میخواد یه میلیاردم بده به من بده که من که حکم به غیر ما انزل الله نمی کنم. و صورت سوم این شد، قاضی رشوه میگیرد در مقابل حکم به حق و هو یعلم، میدونه حکم به حق است. خب اینجا ببینید وجه اول در صور قبلی اینجا جاری نمی شود، چرا؟ به خاطر این که حکم قاضی بالحق است، حکم به باطل نیست، حکم به خلاف ما انزل الله نیست، حکم میکنه به ما انزل الله، حکم به ما انزل الله که حرام نیست که بعد بگیم اخذ وجه در مقابلش حرام است. لذا دلیل اول که شامل نمیشه، نمیتونیم بگیم در مقابل عمل حرام داره پول میگیره. نه خیر، عملش بی نفسه حلال، عملش درسته خوبه، حکم به خلاف ما انزل الله نیست. خب دلیل اول که اینجا جاری نیست. اون بیان دومم جاری نیست که اخذ و رشوه مقدمه ظلم باشه، اینم جاری نیست. فرض این است که حکم به حق است، کارخانه مال این راشیه، لذا اگه قاضی حکم کنه کارخانه رو به این آقا بدید، تضییع حق دیگری فراهم نکرده است تا اخذ و رشوه مقدمه ظلم باشه و مقدمه ظلم حرام باشه. نخیر، اون بیان هم جاری نیست. انما الکلام در این است که آیا در این صورت دلیل سوم ما که اطلاق روایات الرشا فی الحکم بود شامل این مورد می شود یا نمی شود؟ کسی اینجوری بگه الرشا فی الحکم اطلاق داره، رشوه در حکم حرامه، چه حکم به حق کنه چه حکم به باطل کنه. خب اینجا هم حکم به حق کرده است، الرشا فی الحکم شاملش میشه. پس الرشا فی الحکم ولو حکم به حقم باشد حرام است، لذا حرمت تکلیفی داره. اینجا دقت کنید، برخی از فقها اینجا میگویند این صورت سوم تخصصا از باب رشوه خارج است، موضوعا اینجا رشوه نیست. لذا اگه بر حرمت میخواید دلیل بیارید، باید یه دلیل دیگه بیارید. به چه بیان؟ خلاصه مطلبشون این است که میگن در لغت، حالا باید برگردیم به لغت و حرفایی که اول گفتیم، گفتیم بعد از روایات دوباره باید بیایم حساب لغت رو بررسی کنیم. فعلا چند تا لغت رو اشاره کردیم، آقایون میگفتن جمع‌بندی، گفتیم بذارید وقتش جمع‌بندی میکنیم، حالا وقتش. آقایان میگوین به لغت که مراجعه میکنیم لغویین رشوه رو که تعریف میکنن میگن ما یؤخذ لابطال حق او اثبات باطل. اصلا رشوه لغتا اینه، آنچه که اخذ میشه برای ابطال حق، یا آنچه که اخذ میشه برای اثبات باطل. رشوه این است. حالا آقای قاضی پول گرفته که حق صاحب کارخانه رو بهش بده، حق راشی رو بهش بده. آیا این پول برای تضییع حق است؟ میگن نه خیر. آیا این پول رو قاضی گرفته تا امر باطلی رو اثبات کنه؟ نه خیر. لذا تخصصاً این صورت سوم از رشوه خارجه، موضوعاً رشوه نیست. لذا اگه میخواید بگید در صورت سوم قاضی حرام این پول رو بگیره، برید سراغ دلیل دیگه.
اعانه بر برزم هست
بازه. اعانه بر چی؟
اعانه بر برزم هست.
بله، اعانه بر برزم هست آقا میگه. خب آقای صالحی، شما که تدریس میکنی در رشته قضا، وقت اینجوری نگی که دیگه دیگه تلامزه محترم از الان کمر ببندن بر این که پولا رو بگیرند و از هضم رابعشون بگذره. بلخم حاله آنه بر برم هست. خوبه. لذا ببینید عبارت مرحوم شهید ثانی رو ببینید. حالا اولا لغت رو از کجا ادعای اینو بگیم؟ کدوم لغت؟ آیان میگوین نهایه ابن عثیر جزری رو ببینید، فی غریب الحدیث و الاثر، عبارتش اینه: الرشوت الوصلت الى الحاجت بالمصانعه. حالا تا اینجا رشوه یعنی رسیدن انسان به نیاز خودش با مصانعه، مصانعه یعنی ساخت و پاخت. فراشی من یعطی الذی یعینه علی الباطل، این تفسیر ابن عثیر از رشوه. راشی اون کسی است که الذی یعینه علی الباطل، کمک میکند طرف رو بر باطل. و المرتشی الاخذ و الرائش الذی یسعى بینهما. حالا تا اینجا محل استشهاد این جمله است: فاما ما یعطا توسلا الى اخذ حق او دفع ظلم فغیر داخل فی. اگه پولی داده میشه برای اخذ حق، حقشو بگیره، کارخانه خودشو بگیره، او دفع ظلم، یا پول میده برای دفع ظلم، فغیر داخل فی، در مفهوم رشوه داخل نیست، اصلا رشوه نیست. لذا وقتی رشوه نبود، آقای آخذ به چه دلیل حرام باشه اینو بگیره؟ بگید آقا روایت معتبره سکونی میگه الرشوت فی الحکم سحت، میگه مثلا اینجا رشوه نیست. رشوه در حکم اینه اونجا که برای اثبات باطل یا تضییع حق باشه، اینجا نه اثبات باطل نه تضییع حقه، لذا رشوه نیست. این استشهاد لغوی. بعد میگن عبارت شهید ثانی رو در مسالک ببینید، رشوه رو میخواد تعریف کنه شهید ثانی. ان الرشوه، بعد گوش میکنم، هی التی یشترط باذلها الحکم بغیر الحق او الامتناع من الحکم بالحق. کان شهید ثانی در مسالک رشوه را داره تعریف میکنه، میگه تعریف رشوه، رشوه چیزی است که باذل شرط میکند حکم بغیر حق رو یا امتناع از حکم بحق را. رشوه اونجاست که باذل پول به قاضی میده، میگه تو به حق قضاوت نکن، این میشه رشوه. خب اینجا که جناب باذل داره پول میده، قسم حضرت عباس میخوره، میگه به حق قضاوت کن. و قضاوت حق اینه که کارخانه مال راشی رشوه دهنده است. خب پس عبارت شهید ثانی هم دلالت میکنه بر این که رشوه موضوعا یعنی پولی که در مقابل تضییع حق داده میشه یا اثبات باطل داده میشه. بفرمایید.
مسئولیت
خب نهایه ابن عسیر یک کتاب لغته. خب حالا باید برسیم به بررسیش، عیب نداره، ولی نهایه شما الان کتب مختلف اعلام رو مراجعه بکنید در فقه، در بحث لغت‌های مختلف، قال فی نهایت کذا استشهاد میکنه. خب این خلاصه این استدلال. پس نتیجه این شد میگویند صورت سوم اصلا تخصصا از رشوه خارج است و رشوه نیست، چون اعطاء پول یا اخذ پول در مقابل اقامه حق است و رشوه برش صدق نمی کنه. عرض می کنیم که عرضمون رو داشته باشیم بعد مطلب شما رو می شنویم. عرض می کنیم که این مطلب باطل جدا. دو دلیل داریم بر این که موضوع رشوه صدق می کند در ما یأخذه القاضی مطلقا، چه حکم به حق باشه چه حکم به باطل باشه. در همه صور پول بگیره قاضی، در مقابل انشاء حکم این میشه رشوه موضوعا. وقتی رشوه شد موضوعا اطلاق روایات شاملش میشه. روایات معتبره الرشا فی الحکم میگه سواء حکم کند به خلاف ما انزل الله رشوه بگیر و هو یعلم، حکم کنه به خلاف ما انزل الله و هو لا یعلم، حکم کنه بالحق و هو یعلم، بازم مصداقی از مصادیق رشوه است، لذا حرمت تکلیفی برای قاضی ثابت است. این دو دلیل ره مراجعه به لغت و مراجعه به بعض روایات است. فردا اشاره خواهیم کرد. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسم الله علی رسول
الله. نمیشه دو حالت فرض کرد که یه موقع من حکم کنم اگر پول بدی حکم کنم، یه موقع پولم ندی همین حکم کنم، پول رو ازت میگیرم.
فرق نداره.
چرا؟
حالا میگیم چون دلیلی که
من حکم کردم اومد یه شیمی به من داد، اونم رشوه.
اون بس آخره. بعد الحکم اگه آمد یه چیزی به قاضی داد، او رو بذارید دلیل که از مطالب باید اشاره کنه. فعلا قبل الحکم میاد میگه آقا این پول رو بگیر حکم کن به نفع من. حالا قاضی به قول شما دو حالت داره، ولی در اطلاق روایات فردا که بحث میکنیم این دو حالت دیگه تأثیر نداره.
اون اشتراط حق نشده که شیطانی هم میگه حالا بس چه صورت حق شما میگه، یعنی اگر شرط کنه که من در زمانی این حکم کنم که پول من بده،
نه یعنی چی میخواید بگید؟ میخواید بگید پس اگر یک صورتی بود بعدن آمد و پول دادی رشوه است یا نه خواهید میرسید؟
خب اگر تو پولم ندی من این
حکم به حقم نجام میدم. خیلی خب حالا ببینید بسیار خوب، اینم در حکم دخالت نداره. برای چی؟ برای که فردا توضیح دادیم اطلاق الرشا فی الحکم شامل همه این صور میشود. الرشا فی الحکم، نه الرشا بالحکم، حتی مقابله نیست بین رشوه و حکم. اگه از روایات مقابله استفاده می شدی صورتی که شما میگید ممکن بود فرض کنیم خارجه، ولی الرشا فی الحکم است، شامل می شود همه موارد رو و الرشا فی الحکم صدق می کنه، حرمت تکلیفی خواهد دید. بفرمایید. قسمت
فهمیدی که حکم به باطل ولی
تبیه حق
دیگری
نیست. بله
لازمه داره.
خب خود شخص جری میشه. بسیار نه یعنی از ادله استفاده کنیم، مثلا عمل قاضی رو میخواید بگید دیگه. ببینید صور ممکنه شما عناوین بله خب حالا ببینید ما الان به عناوین ثانویه کاری نداریم، حرف خوبیه. ممکنه بگید آقا در یک موردی این صدق میکنه بر قاضی، بار اول که رشوه گرفت تشجیع میشه، بار دوم بار سوم میشه رواج فساد. از اون طرف این آقا که میاد یک بار مشروب میخوره با پول میاد وضع خودش درست میکنه، اجرای حد نمیشه، او تشویق میشه برای این که مثلا دوبارم انجام بده، سه بارم انجام بده، چهار بارم انجام بده. عناوین ثانویه رو بذارید کنار، ممکنه وقت بحثم بکنیم ازش. فعلا ما هستیم و عنوان اولی، این عناوین ثانویه بذارید کنار. فرض کنید این آقای قاضی اینقدر میترسه، همین بار میگه قسط خونم عقب افتاده، مثلا حقوقم کمه، من 2-3 میلیون حقوق نمیدونم قضات چقدر میگیره، شاید خیلی بیش از طلبه ها نگیرن دیگه، نه نمیدونم چجوری. ممکنه بنده خدا بگه آقا قسطم عقب مونده، من همین دفعه فقط میگیرم دیگه نمیرم سراغش، توبم میکنم مثلا، مثلا اون اشاعه فسادم نمیشه، ترویج گناهم نمیشه. فرض کنید اینا عناوین ثانوی رو دخیل ندونیم. ممکنه در پایان بحث ما یک اشاره بکنیم آقا ممکنه بر بعضی از این صور یه عنوان ثانوی منطبق باشه. اینا عناوین ثانوی هست، لازمه نیست همه جا، لازمه نیست، ممکنه همین کار رو بکنه برای اولین و آخرین بارش باشه، بذار شایع فسادم نشود. لذا عناوین ثانویه اگه منطبق شد، یادتونه در مباحث قبلی ما میگفتیم در مواردی حکم به حرمت نمی کنیم الا اینکه اشاعه فحشا باشه، مثلا اونم به حکم آیه کریمه ای که بحث کردیم و استدلالاش قبلا گفتیم. بله دیگه حکم ثانوی میشه، بله حکم ثانوی دیگه، یعنی عنوان، دقت کنید، یعنی عنوان ثانوی است که برای فعل بار میشود.
نه خود اشاعه فساد چیه؟ خودش عنوان اولیه
دیگه. بله دیگه خودش عنوان اولیه. خب همیشه نیست، چون همیشه نیست ما میگیم میشه عنوان ثانوی اینجا، همیشه نیست. ممکنه از کدام، ممکنه آقای قاضی یک بار رشوه بگیره و بس اینجوری باشه، ممکنه این طرف میگه بابا توبه کردم دیگه مشروب نمیخورم، همین مرتبه آروم ریختنش این پول رو بدم دیگه سراغش نمیره. پس همیشه صدق نمیکنه این عنوان، مقصودم اینه قدیست و علیه. اونا بحثای آخر اگه یک عنوان دیگری بر این رشوه صدق کرد که اون عنوان اشاعه فساد بود، وقت اشاعه فحشا بود، مثلا در باب زنا اشاعه فحشا بود، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، بحثش کردیم، گفتیم روایاتش خوندیم، قاعدش هم بررسی کردیم در ذیل امین مکاسب محرم. بله مفصل بحث در باب قضا، نه کی گفته همه جا شبه حکمی است، و کل شبهت سب کنید او بحث دیگه اونجا، کل شبهت موضوعیت هم ینتهی الى شبهت حکمیه، حکم این مورد. بله بله، وقتی نداند فحصم نکنه در باب احکام، فحصم نکنه حتی در موضوعات به خلاف اون چه بر سایر مکلفین فحص نیست، اما در انشاء حکم فحص لازمه. بسا اونو بذارید باب قضا دیگه، قطعا شاملش میشه و بعد حکم به باطل بده، بلا شبه شاملش میشه و وظیفه اوست، او غیر از مکلف عند شبهت الموضوعیه. تازه ما در شبه موضوعیه مکلفم در بحث اصول بحث کردیم اطلاقات شاملش میشه، این که مطلقا بگیم در شبه موضوعیه براعت جاریه چنین گیرم قبول نکردیم، فقط یه قاعده ثانویه درست کردیم، گفتیم در مواردی هست از روایات استفاده میشه فحص لازم نیست، حتی بر مکلف هم در شبهه موضوعی فی بعض الموارد فحص لازم، چه برسه به قاضی. حالا اون ریزکاریاش خیلی ریزکاری داره، آیی در باب قضا دیگه، اونا الان جاش
نیست.
خب باشه، مگه ما قاعده داریم، مگه ما دلیل داریم؟ ببینید حکم به باطل رو میرسیم، در یکی از صور شیخ انصاری تمسک میکنه به حکم به باطل، هم اینجا بحثش داریم ما. اما ظلم به خود، ببینید اون قاعده اعانه بر ظلم رو باید جای خودش بررسی کرد، اون که اعانه بر ظلم مقدمات، اعانه بر ظلم حرام و مقدمات ظلم، مقصود ظلم به غیره. و الا کل عمل، هر گناهی ظلم به نفسه، اونا شامل نمیشه. وقتی
من اکنی مافه باطن میکنم ظلم به طرف مقابل،
نه نه ظلم نیست. ببینید اونجا بحث میکنیم، ببینید اگر واقعا طرف بی غایت رضایت داره این مطلب رو میده، مثال زدیم، گفتی میگه 10 میلیارد کارخانه دارم، من 200 میلیون تومان میدم تا 10 میلیاردم بگیرم. آخ شیخ انا بس، اونا غیر از معاملاته. در اونا اگه نفس خاص داشته باشیم، اصلا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل یعنی چی؟ آیا بابای سببیته؟ آیا بابای مقابله است؟ اگه بای مقابله باشه یعنی چه؟ بای سببیت باشه یعنی چه؟ حالا یه جا اشاره میکنیم که شیخ انصاری اشاره کردن، یه کم تأمل کنیم.
برای که بشنه رو میگیره، برای که قضیه حق دیگری بکنه،
بله
اینجا فرمودید که اعانه بر ظلم ست میکنن،
بله بله آخص، بله.
حالا سوال ما این بود که اعانه بر ظلم انصراف نداره به جاهایی که ظلم
رو دیگری میخواد بکنه؟
من کمک میکنم.
نه نه خیر، نه خیر، نه 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 خیر. روایات این بحثیه، حرف خوبیه، ولی در ذیل قاعده اعانه بر ظلم بررسی بکنیم. اتفاقا مصادیقی از روایات اعانه بر ظلم میداند مقدمه و ذیل مقدمه رو من انجام میدم، یه نفر انجام میدم، یه حرف گفتنه، بعضی هم گفتن ایره، ولی اونجا اطلاق بعضی از روایات محکمه. لذا در مقدمت و ظلم که ذل مقدمه رم خودش انجام میده چند تا گناه داره، نه یک گناه اینه. بله بحث اونجا هم اطلاق روایات یش میده.
بعد یه بیان دیگه یه بحث فرمودید که
خواهش میکنم، بله،
وقتی عمل حرامه،
بله،
ما توجه به مباحث سابق هم خوب گرفتن در مقابل عمل حرام
حرام. خب
ما خواستیم معرفت کنیم که اینجا آیا واقعا معاوضه هست، یعنی رشوه را در مقابل این کار
میگیرن، بله دیگه، فی قبالی هیست،
رشوه رو میده بدائی یک کار دیگری.
حالا ببینید مقابله است، ببینید مقابله است، چرا؟ ببینید وجدانن عرفن اینجوریه، به مامور شهرداری میگه توی پروانه ما رو دستکاری کن اینجوری بشود، من خلاف بنویس خلاف نساختم، یه سکه بهت میدم، دو سکه بهت میدم. به قاضی میگه حکم کنی پول بهت میدم، این پول در مقابل اونه. یعنی چی؟ عیبی نداره، پس شاید حکم کنه. خب لو حکم او در مقابل اینه دیگه، عیب نداره او به این جهت بدهد، ولی لو حکم او پول در مقابل حکم میشه دیگه. اصلا ما مقصودم از معاوضه و معاوضه نیست، اون روایاتم که میگه، حالا ما اون روایاتم خیلی بحث داره، این که ما ارجاع به ما سبق دادیم، باید رفقا کار کنن ببینن ما سبق چی گفتیم. ما ان الله اذا حرم شيئا حرم الثمن رو قبول کردیم، دلیل بر این معنا این روایت قبول کردیم، اینو قبول نکردیم، ضعف سندی داشت، شهرت قبول نکردیم، اصلا چی گفتیم، گفتیم یا نگفتیم. لذا اونا رو مراجعه بکنن. مقصودم از معاوضه این نیست که حتما داره یک اجاره میبنده، مثلا میگه آجرتو که علا ان تحکم لی بالباطل و انا اعطی که فلان، چه در پوشش اجاره باشه نباشه، همینقدر که بگه ای در مقابل این عمل حرام آیا پول گرفتن به ایه وجه من الوجوه مجوز داره یا نه. خب حالا ببینیم
ملکیتش درست میشه،
ببینیم از اول کلام همینم بحث ملکیت هم مطرح میکنیم، ببینیم آیا در اینجاها یغایر هبه از رشوه یا نه. اینم خیلی خوبه، خوی چی؟ اگه مصداقا یکی باشه از رشوت و فلحکم سختون اطلاق داره، ولو به لسان هدیه باشه، ولو بیع محاباتی باشه، ولو به لسان اجاره باشه، اطلاق یشمل همه این موارد، هرچی رشوه صدق میکنه، رشوه فلحکم است، ولو در پوشش هدیه باشه، به پوشش کاری نداریم ما. بفرمایید. چی؟ همون مثل صورت صورت دوم دیگه، الکلام الکلام فرقی نداره. حکم به روایات القاضی علی سلاست اوجه رو ببینید، اینم در حکم دوم. حکم به حق هم که نمیداند باز تحریم شده است. برای چی؟ چرا جستجو نکردی؟ باید جستجو میکردی و حکم میکردی. بله اونم در باب قضا ثابته. بله و ببینید ما میگیم عملش بی نفسه ممکنه حرام نباشه، ما اینجوری مشی کردیم، یک عقاب داره. عملش حرام نیست، نمیگن چرا این حکم کردی، نمیگن چرا این حکم کردی، یه حکمش علل واقع مطابق با واقع نهایت در رشوت و در مقابله میشه حرام حکم اطلاق. خب ببینیم دیگه، اگر از رشوت و فل حکم رو اطلاق گرفتیم که ما اطلاق میدونیم، باید فردا ثابت کنیم. حالا فردا برسیم نتیجه بگیریم.
اگر شک کنیم
بفرمایید،
اگر شک کنیم که اطلاق
میرسیم. یکی از موارد اینه، مرحوم شیخ هم اشاره میکنن، لو اختلفا، قاضی میگه یه هدیه داده به من، سب کنید، طرف میگه این رشوه است، اما یه بحثه زیل یه بحث، ما یه بحث هم مطرح میکنیم، لو شک قاضی که هدیه است یا رشوه است مثلا.
از این جهت که ما در آن مطمئن بریم که در این مستثنا رشوه تست میکنه یا نه، اصلا به وقت رشوه داده. شما فرمودید که از این مطمئن بریم که مطلق رشوه است.
حالا سب کنید، ما دوتا دلیل رو بحث کنیم، اطمینانن رشوه است. بعدم بعد جای این تصویر داره، بگید لو شک که به این که رشوه است یا نه چکار کنه مثلا، بیره میخواید بگید دیگه. یا ما لو شککنا، فقی که میخواد فتوا بده اگه شک کنه این مصداق رشوه است یا مصداق رشوه نیست چه جور فتوا بده، بیره میخواید بگید. خیلی خوب میرسی. حالا بحث میکنه، بحث میکنیم، شاید دو سه احتمال یا دو سه صورت میرم بحث میکنیم ایشان. لو شکک فقیه باید چی کار کنه؟ فی صدق رشبت املا باشه. مبحث بعدی انشاءالله، عمری باشه حیاتی باشه، طبق مسیر مرحوم شیخ انصاری، سبق المؤمن. همون نمیدونه، یه ماهی دیگه، چقدر دیگه نمیدونم، بالاخره بحثا هم مختلفه. الان بحث میدونم کاری تحقیقاتی دارن و بعضی مؤسسات از منم میپرسن. حالا فعلا یه ماهی دیگه حساب کنم.